ساعت 22 در تهران. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. سلام به شما از رادیو فردا، از هر جایی که صدای ما رو می شنوید. در آخرین ساعتهای پنج شنبه شب خودتون در ایران، آخرین شب از بهمن ماه، آزاده اسدی هستم همراه شما در مجله شبانگاهی رادیو فردا با بخشای متنوعی که همکارانم برای پنج شنبه شب شما آخر هفته شما در ایران تهیه کردند. بریم سراغ خبرها. ابتدای مجله شبانگاهی با هانا کاویانی.
با سلام. آژانس بین المللی انرژی اتمی با انتشار گزارشی تازه اعلام کرد که ایران همچنان به دو پرسش این سازمان در رابطه با فعالیت‌هایی که می‌تواند منجر به ساخت بمب اتم شود پاسخ نداده است. ایران آژانس در سال 2013 میلادی توافق کردند تهران به برخی از پرسش‌های آژانس درباره فعالیت‌های هسته‌ای‌اش پاسخ دهد. این همکاری‌ها به موازات گفتگوهای ایران و گروه 5 علاوه 1 برای دستجوی به یک توافق جامع هسته‌ای انجام می‌شود. در گزارش تازه آژانس همچنین آمده است که ایران به تعهدات خود بر مبنای سند اقدام مشترک در ژنو، ایران و 5 به علاوه 1 بر سر آن توافق کردند پایبند است. در همین حال خبرگزاری‌های ایران گزارش دادند که عباس عراقچی معاون وزیر امور خارجه ایران قرار است روز 5 اسفند و پس از مذاکرات ایران و 5 به علاوه 1 در ژنو به وین سفر کند و دیداری با یوکی آمانو مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی داشته باشد. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا روز پنج شنبه از رهبران خاورمیانه خواست به جنگ با افراطگرایی خشونت‌آمیز برخیزند. باراک اوباما در بخش دیگری از سخنانش گفت پایان مبارزه بین شیعه و سنی به نظر او تنها در صورتی که قدرت‌های بزرگ از طریق گفتگو مشکلاتشان را حل کنند و از جنگ نیابتی دست بردارند ممکن است. آقای اوباما به نام این کشورها اشاره نکرد، اما خبرگزاری فرانسه با اشاره به کشورهای عربستان سعودی و ایران میگوید این کشورها متهم هستند که با حمایت از گروه‌های رقیب در کشورهای خاورمیانه سعی در افزایش نفوذ خود در این کشورها دارند. یونان به صورت رسمی از اتحادیه اروپا خواست تا وامی که از این اتحادیه دریافت کرده است به مدت 6 ماه دیگر تمدید شود. قرار است وزرای خارجه حوزه مالی یورو روز جمعه برای بررسی این درخواست جلسه ویژه داشته باشند. وزیر اقتصاد آلمان، مهمترین کشور وام دهنده به یونان، درباره این پیشنهاد گفته است که این پیشنهاد برای یافتن راه حل سازنده نیست. اما صدر اعظم آلمان که روز پنج شنبه با همتای یونانی خود نیز تلفنی گفتگو کرده، این پیشنهاد را یک نقطه آغاز خوانده است. از سوی دیگر کمیسیون اروپایی این پیشنهاد آتن را مثبت ارزیابی کرده است. مانوئل والز، نخست وزیر فرانسه، هم در این باره گفت به نظر او درخواست یونان نشان از این دارد که این بحران میتواند به سرعت برطرف شود. دولت چپگرای یونان که به تازگی بر سر کار آمده در تلاش است تا در خصوص نحوه بازپرداخت وام 240 میلیارد یورویی این کشور با طرفهای بین المللی مذاکره کند. وزارت خارجه روسیه روز پنج شنبه با درخواست اوکراین مبنی بر استقرار نیروهای حافظ صلح سازمان ملل متحد در این کشور مخالفت کرد. سخنگوی وزارت خارجه روسیه در این باره گفته است پیمانی که هفته گذشته در مینسک بر سر آن توافق شده باید همچنان مبنای عمل دو طرف باشد. وزارت خارجه روسیه بر این باور است که کیف مسئولیت تضمین اجرای مفاد توافق مینسک را بر عهده دارد. پترو پوروشنکو رئیس جمهوری اوکراین پس از خروج نیروهای آن کشور از شهر دبالتسف خواستار اعزام نیروهای حافظ صلح سازمان ملل متحد برای نظارت بر آتش بس در این منطقه شده بود. روز پنج شنبه همچنین در شهر دونتسک که در دست نیروهای جدای طلبان مورد حمایت روسیه است و در نزدیکی ماریوپول که در اختیار نیروهای اوکراینی است، گزارش‌های درباره تیراندازی بین طرفین منتشر شد. و کاخ سفید گزارش‌ها مبنی بر تصمیم آمریکا برای دیدار با مقام‌های طالبان در روز پنج شنبه را تکذیب کرد. به گفته برنادت میان، سخنگوی کاخ سفید، واشنگتن در حال حاضر هیچ برنامه‌ای برای دیدار با طالبان در قطر ندارد.
خیلی ممنونم از تو هانا کاویانی. بود خبرها رو شنیدید از رادیو فردا. فراموش نکنید از سایت ما حتما خبرها رو دنبال کنید با جزئیات، radiofarda.com. ایران در آستانه دور تازه گفتگوهای اتمی با آمریکا. مقام‌های جمهوری اسلامی ایران میگویند همه چیز باید یک مرحله‌ای باشد.
مرحله اول اسمش توافق نیست، اسمش تفاهم سیاسی است و مرحله دوم توافق میشه عملی و درباره جزئیات.
رئیس جمهور آمریکا گفته کشورش در حال جنگ با اسلام نیست.
بسیار از اونچه که امروز گروه های تروریستی انجام میدن حتی متنش وجود نداره که بخوایم بگیم یک جراحت هست. در واقع معتقد به تفسیرهای بی‌متن هستم.
و واکنش ها به ممنوعیت رسانه‌ای محمد خاتمی رئیس جمهور پیشین ایران.
نگرانند از اینکه آقای خاتمی و اصلاح طلبان بتونن در انتخابات سال آینده مجلس هم مثل انتخابات سال 92 معادلات سیاسی کشور رو عوض کنند.
بیشتر میشنوید اگر همراه رادیو فردا بمونید تا 25 دقیقه آینده. دور تازه گفتگوهای هسته‌ای ایران و شش قدرت جهانی قراره از روزهای آینده با گفتگوهای دو جانبه ایران و آمریکا شروع بشه. در آستانه این دور از مذاکرات، مقام‌های جمهوری اسلامی ایران بر لزوم یک مرحله بودن هر نوع توافقی تاکید کردند. بابک غفوری آذر.
معاونان وزرای خارجه ایران و آمریکا روز جمعه و شنبه با یکدیگر دیدار می‌کنند و سپس مذاکرات محمد جواد ظریف و جان کری در روزهای یک شنبه و دوشنبه در شهر ژنو برگزار خواهد شد. این تازه‌ترین خبر از روند گفتگوهای هسته‌ای ایران و قدرت‌های جهانی است. عباس عراقچی معاون وزیر خارجه و عضو ارشد تیم مذاکره کننده هسته‌ای ایران روز پنجشنبه در گفتگو با خبرگزاری فارس برگزاری این دور تازه از مذاکرات را تایید کرد. وزارت خارجه آمریکا هم با تایید این مذاکرات گفته هدایت این مذاکرات بر عهده کاترین اشتون مشاور ویژه اتحادیه اروپا خواهد بود. یک روز پیش از تایید زمان دور تازه مذاکرات ایران و آمریکا، آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی پیش بینی کرد که تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران حتی در صورت توافق هسته‌ای باقی خواهد ماند. آقای خامنه ای حدود یک هفته پیش نیز با توافق سیاسی درباره کلیات و سپس ادامه مذاکرات بر سر جزئیات فنی مخالفت کرده و گفته بود که توافق باید در یک مرحله انجام شود. مهران مصطفوی استاد دانشگاه و کارشناس گفتگوهای هسته‌ای درباره مواضع اخیر رهبر جمهوری اسلامی و روند فعلی مذاکرات چنین میگوید:
تمام حرکت‌های آقای خامنه‌ای در این مدت اخیر نشون میده که با اینکه به این امر آگاه هست که نیاز هست یک توافقی صورت بگیره در مورد مسئله هسته‌ای تا بتوان کشور و اقتصاد ایران را تا حدودی از این وضعیت خارج کرد، اما از اونجایی که ترس پیشون داره که اگر این توافق صورت بگیره امور کشور از دستش رها بشه و دیگه نتونه کنترل بکنه، خصوصا اگر رابطه‌ای با غرب و آمریکا پیدا بشه و بهبود پیدا بکنه و مجبور هم بشن در داخل هم یک گشایشی بدن، ایشون از همه اینها واقعا وحشت داره. ممکنه اینها راه حلی پیدا بکنن. سخنگوی وزارت خارجه ایران گفته دو مرحله هست، ولی مرحله اول اسمش توافق نیست، اسمش تفاهم سیاسی است و مرحله دوم توافق میشه عملی و درباره جزئیات. به هر حال ممکنه سر این مسئله راه حلی پیدا بکنن و با کلمات یک طوری بازی کنن و وقت بخرن.
همزمان با ادامه مذاکرات هسته‌ای، آمریکا مقامات دولت اسرائیل را متهم کرد که به گفته سخنگوی کاخ سفید اطلاعات غیر دقیق و نادرست از مذاکرات اتمی با ایران به بیرون درز داده و بدون توجه به محتوای کلی مذاکرات درباره آن صحبت می‌کنند. جاش ارنس سخنگوی کاخ سفید گفته است مشخص است برخی از چیزهایی که مقامات اسرائیل در مورد مذاکرات با ایران می‌گویند دقیق نیست. جن ساکی سخنگوی وزارت خارجه آمریکا هم روز 29 بهمن در نشست خبریش اسرائیل را متهم کرد که به گفته او اطلاعات را دستچین کرده و به اشتراک می‌گذارد. مهران مصطفوی درباره شدت گرفتن اختلافات آمریکا و اسرائیل بر سر پرونده هسته‌ای ایران چنین میگوید:
اینکه اختلاف بین اسرائیل و آمریکا هم هست واقعا مشخص هست، زیرا آمریکا دیگه نمیخواد به طور دراز مدت پایه‌های سیاست خارجیشو در منطقه به روی دو کشور عربستان و اسرائیل استوار بکنه، سیاستی که نتیجه‌های درستی و خوبی و مناسبی برای دولت آمریکا تا حالا نداشته و اسرائیل هم همچنان میخواد میزان بحران و همون اندازه آقای خامنه‌ای به بحران احتیاج داره، خصوصا آقای نتانیاهو که در بعض بدی در افکار عمومی اسرائیل به سر میبره.
کشورهای آمریکا، بریتانیا، فرانسه، چین و روسیه همراه آلمان به عنوان کشورهای تشکیل دهنده گروه 5 به اضافه 1 در تلاشند تا به توافق جامع برای حل مناقشه هسته‌ای ایران دست یابند. پس از توافق موقت ژنو در نوامبر سال 2013 میلادی، اکنون مذاکرات برای دستیابی به توافق کلی تا پایان ماه مارس سال جاری میلادی در جریان است که پس از آن باید توافق جامع با جزئیات فنی نهایتاً تا پایان ماه ژوئن سال جاری میلادی نهایی شود.
گزارش بابک غفوری آذر را شنیدید.
آنچه می شنوید صدای رادیو فرداست.
بله، همچنان از رادیو فردا با شما هستیم. 22:10 پنجشنبه شب در تهران هست. از باراک اوباما بشنویم، رئیس جمهوری آمریکا، که گفته ایالات متحده در حال جنگ با اسلام نیست، بلکه این کشور در حال مقابله با کسانیه که اسلام رو دستکاری و تحریف کردند. باراک اوباما در نشست مقابله با افراط‌گرایی خشونت‌آمیز در کاخ سفید گفته ما نباید به القاعده و گروه خلافت اسلامی مشروعیت مذهبی بدیم. جزئیات از رویا کریمی مجد.
ما در حال جنگ با اسلام نیستیم. ما با کسانی می جنگیم که اسلام را تحریف کردند.
این بخشی از سخنان باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا بود که روز چهارشنبه در نشست مقابله با افراط‌گرایی خشونت‌آمیز در کاخ سفید مطرح کرد. باراک اوباما همچنین تصریح کرد
ما نباید به آنها مشروعیت مذهبی بدهیم که به دنبال کسب آن هستند.
خطاب رئیس جمهور آمریکا گروه افراط‌گرای حکومت اسلامی یا داعش است که در ماه‌های گذشته خشونت خود را به مسلمانان نیز گسترش داده و در آخرین اقدام 45 مرد مسلمان اهل سوریه را زنده به آتش کشیده است. محمد جواد اکبر این پژوه ساکن پاریس در مورد نسبت میان اسلام و گروه حکومت اسلامی یا داعش می‌گوید:
ببینید، مسئله این بوده که این قرائت به عنوان نماد اسلام مطرح نبوده. اگر اسمش رو قرائت بگذاریم، من البته اختلاف مبنایی با این موضوع دارم. من معتقدم قرائت یعنی تفسیری از متنی که وجود داره و معتقدم بسیار از اونچه که امروز گروه‌های تروریستی انجام میدن حتی متنش وجود نداره که بخوایم بگیم یک قرائت هست. در واقع معتقد به تفسیرهای بی‌متن هستم. اونچه که ادعا میکنن، حتی در آخرین ویدئویی که اینها در خصوص آتش زدن اون خلبان اردنی منتشر کردن، اگر دقت کنید یه آیه قرآنی رو میآوردن، حالا با رفت یا بی رفت. این بار حتی آیه قرآن هم نیاوردن و به سخنی از یکی از بزرگانشون که بهش ارادت دارن، ابن تیمیه، به اون اشاره کردن. میخوام بگم که حتی خودشون هم به یه مرحله رسیدن که میدونن دیگه آیه وجود نداره که بخوان استناد بکنن تو ویدئوشون بیارن. در گذشته چنین رفتاری، اگر اسمش رو میذارن تفسیر، به عنوان نماد اسلام و مسلمانی مطرح نبود که نتیجهش اسلام هراسی بشه. امروز چون این اتفاق افتاده، حتی سران کشورهای جهان مثل آقای اوباما هم به این نتیجه رسیدن که از خود مسلمانان بخوان که در مقابل رایج شدن و رواج و انتشار این روایت ایستادگی کنه.
رئیس جمهور آمریکا با تاکید بر اینکه تروریست‌ها نماینده 1 میلیارد مسلمان جهان نیستند، همچنین تصریح کرده است مسئول خشونت و تروریسم نه دین‌ها بلکه انسان‌ها هستند. باراک اوباما گفته است مسلمانان وظیفه دارند که با روایت تروریست‌ها از اسلام مقابله کرده و نشان دهند که چنین رویکردی در تقابل با جهان متمدن است. محمد جواد اکبر این در پاسخ به این سوال که آیا واکنش مسلمانان جهان به گروه‌های افراط‌گرا چیزی جز خواسته باراک اوباما بود، میگوید:
روز که نگاه میکنم میبینم که در سراسر جهان رهبران مطرح مسلمانان و مؤسسات مختلف واکنش نشون دادن، اما من گمان میکنم که بخشیش به حجم فاجعه‌ای برمیگرده که برخی از گروه‌های تروریستی مانند داعش ایجاد کردن. این فضا رو به قدری تیره و تار کرده که صدای مسلمانان شنیده نمیشه. یعنی اون صحنه اونقدر فجیعه و چشم‌ها رو پر کرده که صداهای این طرف بیشتر شعار تلقی میشه و معترضان و منتقدان میگن که شما اگر میتونید جلوی اینها رو بگیرید و این تفسیرهای رحمانی از اسلام چاره کار نیست. یعنی چون حجم فاجعه خیلی سنگینه اینا دیده نمیشه، وگرنه من گمان نمی‌کنم که موضع‌گیری از این طرف کم بوده باشه.
اما نقش جمهوری اسلامی در این میان چه بوده؟ آیا مثلاً جمهوری اسلامی به عنوان بزرگترین اجتماع شیعیان جهان به این اقدامات واکنش درخور داشتند؟ محمد جواد اکبر:
اگر واکنش هم نشون داده باشه، با باورپذیر نیست برای مردم دنیا. ببینید حکومتی خودش ناقض حقوق بشر به نام اسلام، در نقض حقوق بشر هم بین شهروندانش اصلا فرقی بین مسلمان و غیر مسلمان و روحانی و غیر روحانی و اینها نمیگذاره. هر کس صدایی خلاف او بلند بکنه حقوق اولیش حتی نقض میشه. اگر بخواد دفاع هم بکنه نتیجه معکوس داره.
باراک اوباما تصریح کرده است که مسئول خشونت و تروریسم نه دین‌ها بلکه انسان‌ها هستند.
گزارش رو یکمی مجرو شنیدید در مورد موزگیری رئیس جمهور آمریکا و اعلام او در مورد اینکه ایالات متحده در حال جنگ با اسلام نیست و گفته که در حال مقابله با کسانی است که اسلام رو دستکاری یا تحریف کردن. در صفحه فیسبوک ما بحث داغی پای همین موضوع در گرفته و عده زیادی از کاربران صفحه فیسبوک رادیو فردا از باراک اوباما در پیام‌های خودشون خواستند که به شکل خیلی مستقیم و خیلی سریع و در حدی که باید با داعش به گفته این کاربران مقابله کنه و این سخنان رو در شرایط فعلی مطرح نکنه. اما ما از شما هم میخوایم نظراتتون رو بنویسید، هم در صفحه فیسبوک رادیو فردا و هم از طریق تلفن ما.
آقای لاریجانی بزرگوار، رئیس قوه قضاییه یک مملکت، مردم ایران نجیبند، عزت میخوان. این چه طرز صحبت کردنه با یک رئیس جمهور یک مملکت، یا اینکه هدف طرف دیگر آقای اوباما یا کلا ملت آمریکا؟ تو از طرف کی نظر میدی اینقدر بی ادبانه میگی که آمریکا هیچ نمیدونم فلانی نمیتونه بکنه؟ خب بابا، از قدیم گفتن ادب مرد به از دولت اوست.
رهبر معظم انقلاب بیاناتی در آزادی و حرمت اقلیت‌های مذهبی و دینی در جمهوری اسلامی فرمودند. امیدواریم که ایشان جواب فوری و مستند خانم شیرین عبادی را هم شنیده باشند.
در مورد حرف آقای خاتمی، من هم دچار تأسف شدم، هم دچار وحشت شدم. ما تعلق به چه جامعه‌ای، به چه حکومتی، به چه سیستمی داریم؟ به هر حال آقای خاتمی یکی از شخصیت‌های شناخته شده بین‌المللی است. محبوبیت کافی و وافی رو در بین مردم داره، در قشر تحصیل کرده، در قشر متوسط جامعه و حتی در قشر پایین جامعه. و اگر کسی تو این چند ساله بوده که برای جمهوری اسلامی آبروی خریده، محمد خاتمی بوده. این حرکت زشت حکومت جمهوری اسلامی در این چند روز اخیر با فشار مضاعفی که به آقای خاتمی میارن، جز ننگ و بدنامی برای خودشون چیز دیگه نخواهد بود و حتما اعتراضات بیشتر از این هم در پی خواهد داشت از طرف مردم.
نماینده های مجلس حاضر نیستن بودجه مبارزه با این گرد و خاک، آلودگی هوا تو استان‌های جنوبی تصفیه بکنن. خیلی راحت گویای اینه که به هیچ وجه سلامتی مردم ایران برای هیچ کدوم از این نماینده ها که خودشون نماینده مردم میدونن اصلا مهم نیست. و اگرم دیده باشید هیچ اقدامی که نکردن در رابطه با دزدی های 6000 میلیاردی و 3000 میلیاردی و 12000 میلیاردی کاملشون میده که هیچ قصه پولو ندارن، ولی چون میدونن که با این راه میتونن به مردم بیشتر آسیب برسونن، برای همین جلوی این بودجه رو گرفتن.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
توی یکی دوتا از این تلفن هایی که پخش شد صدای چند تا شنونده های ما رو شنیدید که نظرشون رو در مورد ممنوع التصویری محمد خاتمی میگفتن. بعضی از گروه های نزدیک به اصلاح طلبان ایران و همینطور کانون مدافعان حقوق بشر هم که ریاستش به عهده شیرین عبادی هست، در مورد ممنوعیت انتشار تصویر و سخنان محمد خاتمی رئیس جمهور پیشین ایران در رسانه های کشور اعتراض کردند. شورای هماهنگی راه سبز امید نزدیک به میرحسین موسوی هم از مدیران مسئول مطبوعات ایران خواسته که مستند قانونی این حکم رو از مقام قضایی مطالبه کنند. گزارش وحید پورستاد رو در همین زمینه بشنویم.
به دنبال اعلام ممنوع التصویر شدن محمد خاتمی از سوی قوه قضاییه ایران، شورای مرکزی مجمع مدرسین و محققین حوزه علمیه قم نسبت به محدودیت‌های مطبوعاتی ایجاد شده برای رئیس جمهور اسبق ایران ابراز نگرانی کرد. به گزارش پایگاه اطلاع رسانی مجمع مدرسین، اعضای این مجمع این اقدام را نامتعارف، غیرقانونی و دارای جهتگیری‌های سیاسی خواندند و در بخش دیگری از گزارش خود این اقدام قوه قضاییه را واکنش به اقبال عمومی جامعه به محمد خاتمی و تأثیر او در انتخابات گذشته ی ریاست جمهوری و همچنین جلوگیری از نقش او در انتخابات آینده ی مجلس دانستند. مهدی مهدوی آزاد، تحلیلگر مسائل سیاسی در آلمان:
اینکه قوه قضاییه 5 سال بعد از اعتراضات 88 تازه به میدان میاد، رسانه‌های کشور رو تهدید میکنه و به اونها هشدار میده که هیچ خبر یا تصویری رو حق ندارند از رئیس جمهور اسبق و فرد شماره 1 جبهه اصلاحات منتشر کنند، به وضوح تصمیمی است هم ناشی از خشم، هم ناشی از نگرانی و هم ناشی از یک برنامه سیاسی. ناشی از خشم چون به نظر میرسه که جناح تندرو که کنترل دستگاه قضایی رو هم به عهده داره از اثرگذاری گسترده محمد خاتمی و اصلاح طلبان در انتخابات سال 92 و تغییر معادلات سیاسی کشور همچنان عصبانیه. ناشی از نگرانی هم هست چون اصولگرایان امنیتی نظامی و دستگاه قضایی ثابت کردن از عمومی شدن مطالبه رفع هست و در واقع آزاد شدن آقایان موسوی و کروبی نگرانند و سعی میکنند از ابتدا هر راهی رو به اون سمت مسدود کنند و ناشی از یک برنامه مشخص سیاسی است، همونطور که مجمع مدرسین گفته، چون نگرانند از اینکه آقای خاتمی و اصلاح طلبان بتونن در انتخابات سال آینده مجلس هم مثل انتخابات سال 92 معادلات سیاسی کشور رو عوض کنند.
غلام حسین محسنی اژه‌ای، سخنگو و معاون اول رئیس قوه قضاییه ایران، روز دوشنبه 27 بهمن ماه گفت رسانه‌ها حق ندارند تصویر یا مطلبی از محمد خاتمی منعکس کنند و با رسانه‌های به گفته او متخلف برخورد خواهد شد. پیش از این هم 10 نماینده عضو جبهه پایداری مجلس شورای اسلامی در تذکری کتبی خطاب به مصطفی پور محمدی وزیر دادگستری، خواستار اجرای حکم ممنوع التصویر، ممنوع الخروج و ممنوع البیان بودن محمد خاتمی توسط قوه قضاییه شده بودند. محمد موسوی نژاد، یکی از امضا کنندگان این تذکر، ممنوع تصویر شدن محمد خاتمی را مصوبه شورای عالی امنیت ملی خوانده بود، اما در مقابل علی مطهری نماینده تهران گفته بود که شورای امنیت ملی مصوبه در مورد ممنوع تصویر بودن محمد خاتمی ندارد و تذکرات گروهی از نمایندگان در این مورد را نامعقول دانست. در روزهای گذشته پس از اعلام رسمی ممنوع تصویر بودن محمد خاتمی از سوی سخنگوی قوه قضاییه، موجی از مخالفت علیه این دستور توسط حامیان آقای خاتمی در شبکه‌های مجازی شکل گرفت و کمپین‌های مختلفی علیه این دستور قضایی به راه افتاد. مهدی مهدوی آزاد، تحلیلگر مسائل ایران:
کمپین های حقوق بشری و در این مورد مشخص کمپین ما صدای خاتمی هستیم 3 نتیجه مشخص داره که هر 3 این نتایج برخلاف خواسته جریان تمامیت خواه و اقتدارگراست و دقیقاً عکس خواسته اونها اثر میگذاره. نتیجه اولش همبستگی منتقدانه که اونها رو در مقابل اصولگرایان و اقتدارگرایان ولو در موضوعات کوچک همبسته میکنه و اونها رو به هم نزدیک میکنه. نتیجه دومش که دقیقاً برخلاف خواسته دستگاه قضایی است، باعث مطرح شدن بیشتر چهره ها و دیدگاه های اصلاح طلبان داخل حاکمیت میشه. نتیجه سومش نیز برخلاف خواسته اصولگرایان افراطی، عملاً باعث افزایش محبوبیت کسانی مثل آقای خاتمی میشه.
چند ماه پیش جواد کریمی قدوسی، نماینده اصولگرای مجلس، مدعی شد در دیدار خصوصی تعدادی از نمایندگان مجلس با آیت الله علی خامنه ای، رهبر جمهوری اسلامی با آنها گفته محمد خاتمی یاغی و طغیانگر نسبت به انقلاب است و باید رسانه‌ها، اصولگرایان و نخبگان نسبت به او موعظه‌گیری کنند. این نقل قول هیچگاه از سوی دفتر رهبر جمهوری اسلامی تکذیب نشد.
گزارش وحید پورستاد رو شنیدید. اما برنامه ساعت ششم فردا:
از نشستن روی کرسی دومی شخص ایران تا ضرب در سرخ سانسور بر تصویرش، این هفته به مناسبت اعلام ممنوعیت چاپ تصویری از محمد خاتمی در رسانه‌ها یا انجام گفتگو با او، میهمان من نیوشا بغراتی باشید در برنامه زنده ساعت ششم جمعه ساعت 6 عصر تهران. ایمیل ما 6@radiofarda.com.
همچنان اجرای حکم سامان نسیم، زندانی کرد در ایران که قرار بود 30 بهمن ماه انجام بشه، در حاله ای از ابهام قرار داره. سامان نسیم در 17 سالگی بازداشت شد و به دلیل آنچه که عضویت در گروه پژاک خوانده شده به اعدام محکوم شده. محمد زرقامی در مورد آخرین وضعیت او با کمال حسینی گفتگو کرده، خبرنگار آژانس خبری مکریان.
آخرین خبری که من گرفتم از برادر سامان به نام امید و دومادشون به نام ایوب که از دیشب را افتادن به سمت ارومیه و از نیمه شب تا صبح جلوی در زندان منتظر بودن. ساعت 7 صبح بود که برادر سامان گفت مسئولان زندان میگن که ما هیچ اطلاعی نداریم، برین شعبه سوم اجرای احکام کیفری دادسرای عمومی و انقلاب ارومیه. اونا مراجعه کردن به اونجا، اونجا هم گفتن که فعلا حکم اجرا نشده ولی در دست اقدامه.
منظور دقیقاً چی بوده آقای حسینی از اینکه در دست اقدامه؟
من دیروزم که با آقای مجدهی وکیل سامان صحبت می‌کردم گفتن که طبق اظهار نظر خانواده از زبان یک وکیل که جدیداً وارد پرونده شده و پیگیری کرده به نام خالدی، خانواده گفتن که این آقای خالدی قول گرفته از دادستان ارومیه که حکم متوقف بشه فعلا.
آیا این وکیل جدید وکیلیه که به صورت تسخیری دادگاه در اختیار خانواده گذاشته یا وکیلی
نه خانواده خودشون اختیار کردن وکیلو. ایشون از دادستان ارومیه ظاهرا به گفته برادر بزرگ سامان مختار، این آقای خالدی وکیل جدیدی که وارد پرونده شده، از دادستان ارومیه قول گرفته که حکم متوقف بشه تا ایشون تهران مجاری قانونی رو طی کنه، بعد برگرده اون موقع بالاخره دستوری که از دیوان میاد ارومیه اجرا کنه. منتها دیروز که من با آقای مجدهی وکیل قبلی و اصلی سامان صحبت میکردم گفتش که پریروز ایشون به همین شعبه سوم اجرای احکام کیفری دادسرای عمومی و انقلاب ارومیه مراجعه کرده، گفته هیچ نامه‌ای، هیچ دستوری مبنی بر توقف حکم یا لغو حکم برای ما ارسال نشده. منتها دقیقا نیم ساعت قبل با امید دوباره صحبت کردم، گفت به دنبال پیگیری‌هایی که از صبح داریم انجام میدیم از دادگاه به زندان، از زندان به دادگاه، بالاخره ما تونستیم رئیس زندان مرکزی ارومیه رو ببینیم. ایشون گفتن که دیروز با یک نامه تحویل نیروی انتظامی از طرف اجرای احکام ارومیه دادسرای عمومی و انقلاب اومدن سامان رو بردن. کجا بردن ما نمیدونیم، از اختیار ما در اومده، تو زندان ارومیه نیست.
محمد زغامی از رادیو فردا با کمال حسینی گفتگو میکرد. حالا که بحث زندانی سیاسی هست با آرش حسنی در ملاقات همراه بشیم.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی میکند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه های این اتهام برمیشمارد، اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می رویم.
ملاقات.
در دهه 60 خورشیدی به اتهام هواداری از سازمان مجاهدین خلق زندانی شد، در دادگاه محاکمه و مدتی را زندانی بود. این زندانی سیاسی و عقیدتی پس از طی شدن دوره محکومیتش در آن سالها توانست آزاد شود. مهدی جلیلی در تیر ماه سال 88 با هجوم ماموران اطلاعاتی و امنیتی به محل زندگیش در شهر مشهد بار دیگر بازداشت و روانه بازداشتگاه شد. آقای جلیلی نزدیک به یک سال را در سلولهای انفرادی اداره اطلاعات شهر مشهد در بازداشت و زیر فشار بازجویی گذراند. آقای جلیلی نزدیک به یک سال را در سلولهای انفرادی اداره اطلاعات شهر مشهد گذراند. این فعال سیاسی در این دوره تحت بازجویی بود. سرانجام پرونده اتهامی مهدی جلیلی با اتهام اقدام علیه امنیت ملی به یکی از شعب دادگاه انقلاب اسلامی شهر مشهد ارسال شد و این هوادار سازمان مجاهدین خلق با اتهامات مندرج در پرونده‌اش به تحمل 16 سال حبس محکوم شد. با درخواست تجدید نظرخواهی آقای جلیلی، پرونده او برای بررسی مجدد به دادگاه تجدید نظر استان سپرده شد و حکم دادگاه بدوی در مرحله تجدید نظرخواهی به 8 سال حبس کاهش یافت. این زندانی سیاسی و عقیدتی که دهه ششم زندگی خود را می‌گذراند، با وجود ابتلا به بیماری‌های گوناگون، روانه زندان وکیل آباد مشهد شد. آقای جلیلی در حالی دوره محکومیت خود را در زندان وکیل آباد مشهد می‌گذراند که بیش از 5 سال را بدون حتی یک روز مرخصی در این زندان سپری کرد. او در آبان ماه سال 93 بدون آنکه در حکم محکومیت او زندان در تبعید قید شده باشد، به یک باره به زندان شهر درگز انتقال یافت. ابتدای ورود آقای جلیلی به زندان درگز با ممنوع الملاقات شدن او همراه بود، اما پس از برطرف شدن ممنوع الملاقاتی او دوری راه مشهد تا درگز امکان سفر هفتگی خانواده این زندانی سیاسی و عقیدتی به این شهر و ملاقات با آقای جلیلی را دشوار ساخته است. مهدی جلیلی دوره محکومیت 8 ساله خود را در زندان درگز در حالی سپری می کند که امکانات بهداشتی و درمانی زندان پاسخگوی بیماری های این زندانی سالمند نیست.
ملاقات @radiofarda.com نشانی ایمیل این برنامه هست. نظراتتون رو برای آرش حسنی‌ها بفرستید. متشکریم که تا این لحظه با مجله شبانگاهی رادیو فردا بودید.